سلام، نازآفرین میرزا خلیلی هستم. ممنون که در این بخش خبری رادیو فردا همراه من هستید. سنای آمریکا به پیشنهاد یک سناتور جمهوری‌خواه مبنی بر جلوگیری از خرید آب سنگین از ایران رأی منفی داد. شماره قربانیان انفجارهای روز چهارشنبه در بغداد به بیش از 90 کشته رسید. و سنای برزیل همچنان در حال بررسی طرح استیضاح رئیس جمهوری این کشور است. تلاش شماری از جمهوری‌خواهان آمریکا برای جلوگیری از خرید آب سنگین از ایران ناکام ماند. در جلسه دیروز سنای آمریکا، سناتور تام کاتن پیشنهاد کرد تبصره‌ای به لایحه بودجه افزوده شود که خرید آب سنگین از ایران را ممنوع اعلام کند. اما تنها 57 نفر به این تبصره رأی مثبت دادند که 3 رأی کمتر از حد نصاب لازم برای تصویب آن بود. از سوی دیگر عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری برجام روز گذشته گفت پس از اقدام دادگاه آمریکایی در توقیف اموال ایران، از این پس در معامله فروش آب سنگین به آمریکا با احتیاط عمل خواهد شد. سه انفجار جداگانه در مناطق مختلف بغداد روز چهارشنبه دست کم 93 کشته بر جای گذاشت. پرتلفات‌ترین انفجار در شهرک صدر و در ساعات پر رفت آمد روی داد که نزدیک به 70 کشته به همراه داشت. گروه داعش مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته و گفته است شبه نظامیان شیعه را هدف قرار داده بود. انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در دو محله بغداد نیز بیش از 20 کشته بر جای گذاشت. یکی از دو انفجار در محله شیعه نشین کاظمیه و دیگری در منطقه عمدتاً سنی نشین عدل در غرب بغداد روی داد. مسئولیت این دو انفجار را نیز گروه حکومت اسلامی بر عهده گرفته است. مجلس سنای برزیل در حال بررسی طرح استیضاح دیلما روسف رئیس جمهوری این کشور است. جلسه سنا با یک ساعت تأخیر آغاز شده و اعضای موافق و مخالف طرح استیضاح همچنان در حال نطق هستند. همزمان با جلسه پارلمان برزیل هزاران تن در نزدیکی ساختمان سنا گرد آمدند. پلیس شماره مخالفان استیضاح را 4000 تن و هواداران استیضاح را 1000 تن برآورد کرده است. گزارش شده است که در پی بروز درگیری بین دو گروه پلیس اقدام به شلیک گاز اشکاور کرده است. خانم روسف به فساد مالی و دستکاری در حساب‌های دولتی متهم شده، اما او با رد این اتهام مخالفانش را به تلاش برای کودتا متهم می‌کند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته رئیس رادیو و تلویزیون دولتی را تغییر داد. بنابر حکم رهبر ایران، محمد سرافراز پیش از پایان دوره 5 سالش جای خود را به عبدالعلی علی عسکری به عنوان رئیس جدید سازمان صدا و سیما داده است. محمد سرافراز حدود یک سال و نیم پیش به این سمت منصوب شده بود و بنابر حکم رهبر جمهوری اسلامی این جابجایی به دلیل استعفای او صورت گرفته است. عبدالعلی علی عسکری ششمین رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی است و پیشتر به عنوان معاون آموزشی و همچنین معاون توسعه و فناوری در این سازمان سابقه فعالیت داشته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که به شهر کرمان سفر کرده است، روز گذشته تهدید کرد که موضوع توقیف دارایی‌های ایران در آمریکا را به محاکم بین‌المللی خواهد برد.
کار غلط و خلاف مقررات بین‌المللی که دادگاه‌های آمریکا انجام دادن، به محاکم بین‌المللی ما مراجعه خواهیم کرد. زمینه رو در آینده نزدیک آماده می‌کنیم، لوایح لازم رو آماده می‌کنیم برای طرح موضوع در دادگاه بین‌المللی لاهه.
آقای روحانی همچنین به طور تلویحی از دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرد که در فرصت 9 ماهه‌ای که داشته می‌توانسته پول‌ها را از بانک‌های آمریکایی خارج کند، اما این کار را نکرده است. radiofardo.com آدرس وبسایت ماست. به ما ایمیل بزنید و از نظرات خودتون ما را آگاه کنید. تا ساعتی دیگر، خدا نگهدار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما.
به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم و در این مجله هفتگی اقتصادی با هم نگاهی خواهیم داشت به مجادله مشتریان بانکی و بانکداران ایرانی بر سر نقش آفرینی بانک ها در اقتصاد ایران. با من همراه باشید. این شاید بهترین وصف امروز شبکه بانکی است، هرچند که حسن روحانی این سخنان را با ادبیاتی آمیخته به طنز در روزها و ماهای ابتدایی آغاز به کار دولتش گفت.
بانک و ما ادراک مل بانک، ما اگر بتونیم مشکل این بانک را حل بکنیم، مشکل عالم را هم ظاهرا میشه حل کرد. مشکل بانک حل شد.
شبکه بانکی در دوره‌ای که تمام اجزای اقتصاد ایران در بدر رونق‌گیری هستند، با گلایه‌های بی‌پایان روبروست. ناتوانی بانک‌ها در تجهیز منابع مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی، گران بودن نرخ خدمات بانکی در ایران و دشوار بودن دسترسی به منابع بانکی اندک از جمله مهم‌ترین این انتقادهاست. محسن جلالپور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران که از آن به عنوان پارلمان بخش خصوصی یاد می‌شود، در برنامه تلویزیونی مشکلات مشتریان نظام بانکی با شبکه بانکی را اینگونه طبقه‌بندی کرد.
یک بخش بحث تأمین نقدینگی است، یک بخش سود و بهره بانکی است، بحث دیگر مؤسسات غیر مجاز بانکی است که امروز وجود داره و خلاصه در بخش‌های مختلف ما مسائل مشکلاتی رو در زمینه ارتباط بین فعالین اقتصادی و سیستم بانکی داریم. شاید از همه اینها مهمتر این هست که ما تنها کشوری هستیم در دنیا که این میزان از وابستگی فعالیت‌های اقتصادیمون به سیستم بانکی است و در واقع تنها تأمین کننده مالی مجموعه فعالان اقتصادی و بنگاه‌های ما سیستم بانکی است.
اما در این میان نظام بانکی نیز حرفایی دارد. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، چندی پیش درست زمانی که حرف بر سر کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم بود، از مشکلات نظام بانکی گفت.
مشکلات ساختاری نظام بانکی از یک طرف، مطالبات معوق بالا، طلب از دولت با رقم‌های درشت و قیمت تمام شده تجهیز منابع و مؤسسات غیر مجاز که در بازار غیر مشکل پولی فعالیت می‌کنند از یک طرف، و رکود و ضرورت تحرک اقتصادی از طرف دیگه اقتضا میکنه که یه بررسی دقیقی از همه جوانب بشه.
عبدالناصر همتی، مدیر عامل بانک ملی ایران که همزمان ریاست بر شورای عالی هماهنگی بانک‌ها را نیز عهده دار است، پیش از این در برنامه تلویزیونی با بیانی نزدیک به بیان رئیس کل بانک مرکزی از مشکلات نظام بانکی سخن گفته بود که بخشی از آن مشکلات مشکلاتی تاریخی است، زمنان که دولت و بخش خصوصی چنان بدهی هایی به نظام بانکی دارند که عملاً بانک ها را از ارائه خدمات قابل قبول ناتوان کرده است.
باید بپذیریم سیستم بانکی ما آسیب دیده. بدهی های سنگینی از سالهای گذشته بر دوش دولت به سیستم بانکی باقی موند و معوقات بانکی، اینها باعث شده که یه مقدار نقدینگی قفل بکنه. قرار نیست که همه تأمین مالی در کشور بانک‌ها انجام بدن. باید بپذیریم، قبول بکنیم، باید بریم رو سایر منابع تأمین مالی. بازار سرمایه باید فعال بشه، بعدم منابع خارجی هم باید بیاد.
بانک مرکزی در دفاع از عملکرد نظام بانکی ایران چندی پیش با انتشار کارنامه سال 94 از افزایش 22% تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی این سال نسبت به سال قبل از آن خبر داده بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، طی سال 1394 رقم کل وام و تسهیلاتی که نظام بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی ارائه کرده است به بیش از 417 هزار میلیارد تومان بالغ می‌شده است. بنابر همین گزارش، بر اساس استراتژی و سیاست بانک مرکزی، بیش از 63% از کل این تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی ارائه شده است. اما چرا این افزایش حجم تسهیلات بانکی در سال 94 منجر به شکلگیری رشد و رونق نشده یا دست کم حس عمومی بخش تولید از خشکسالی پولی و مالی را تعدیل نکرده است؟ حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد مقیم بریتانیا، به این پرسش اینگونه پاسخ می‌دهد.
در نظام بانکی ایران بنا به عللی قابل توضیح یک انسداد پدید اومده، در نتیجه این بانک‌ها نمی‌توانند پول رو در اختیار بخش خصوصی قرار بدن. یکی از علل اساسی قضیه این است که بانک‌ها با یک بازار تقاضای یک دست رو برو نیستند، بلکه در بازار تقاضا ما خودی‌هایی داریم و غیر خودی‌هایی داریم. یعنی در شرایطی که بانک‌ها باید وثیقه رو ارزیابی بکنن، پروش رو ارزیابی کنن بر مبنای وثیقه وام بدن، چون چنین چیزی درست عمل نمیشه، در نتیجه وام در اختیار کسانی قرار میگیره که مورد حمایت دستگاه دولتی و دستگاه‌های قدرت هستند. برای دیگران که از این این پشتوانه قدرت محرومند، این وام ها در لو نمیره.
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرای تهران، در یک برنامه تلویزیونی بانک ها را متهم می کند که منابع را به سمت و سوی بخش های سوق می دهند که بخش های غیر تولیدی محسوب می شوند.
این اقتصاد، اقتصاد بیمار و فلجه، اقتصاد نامولدی است که سلطه داره بر اقتصاد کشور و این همون سرمایه های تجاری و مالی است که سلطه داره بر اقتصاد کشور. ببینید، همزمان که ما سودهای 50-60% در فعالیت های بانکی داشتیم، ورشکستگی تولید رو داشتیم، به ویژه در بخش صنعت هزاران واحد تولیدی در کشور تعطیل میشه. من معتقد هستم که ما هنوز نشناختیم که مشکل اقتصاد کشور سلطه سرمایه تجاری و سرمایه مالی است. بانک ها حاضر نیستن که اصلاحات لازم رو پذیرند، به دلیل اینکه این ساختار کجی که ظرف دولت‌های نهم و دهم ایجاد شد در اقتصاد کشور فاجعه آفریده.
اما بانک‌ها نیز در دفاع از عملکرد خود بر نقش واسطه‌گری شبکه بانکی تاکید می‌کنند و اینکه آنها به وکالت از سپرده‌گذاران بانکی باید این سپرده‌ها را در بخش‌های سرمایه‌گذاری کنند که بالاترین نرخ سود را به دنبال دارد. از حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، می‌پرسم حق با کدام گروه است؟ آیا باید برای بانک‌ها نقشی بیش از واسطه‌گری پولی و کسب حداکثر سود برای سپرده‌گذاران قائل شد؟
در درجه اول این کار بانک نیست که سرمایه‌گذاری بکنه. بانک پول مردم رو جمع‌آوری می‌کنه و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار میده. در این میان خودش کارمزد میگیره و سود بانکی دریافت میکنه. بانک وقتی وارد تجارت بشه، بعد وارد کار ریسکدار میشه. فرض کنید اون کسب و کاری که بانک در اونجا سرمایه گذاری کرد، این به سود نیانجامید. تکلیف پسنداز کننده چیست؟ این مسئله آشفتگی تر نظام بانکی ایران وجود داره. دلیلش این است که دو فعالیت بانکی و تجاری در بانک ها عموماً درهم آمیخته.
این اقتصاددان مقیم بریتانیا تشکیل دارایی های مسموم در بانک ها و حضور شبکه بانکی در امر سرمایه گذاری را از جمله مشکلات نظام بانکی ایران می داند.
چون فشار از سوی دولت برای وام‌های تکلیفی وجود می‌داشت، خب در اینجا بانک‌ها برای اینکه از این تکلیف معافیت پیدا کنند، ترجیح می‌دادن پول خودشون رو به خرید ملک صرف بکنند، برای اینکه عذر داشته باشن که ما پول نداریم، ما نمی‌تونیم، ما سرمایه‌گذاری کردیم. و بعد چون بخش مسکن با رکود روبرو شده، اینا تبدیل شدن به ترازنامه‌های به اصطلاح مسموم. یعنی چیزی که در ترازنامه بانکی 100 میلیارد تومان قیمت داره، اگر در بازار قرار بشه بفروشه، نصف اون پول رو در میاره. در نتیجه این بانک عملاً ورشکسته هست، ولی روی ترازنامه‌اش ورشکسته نیست، برای که اونجا قیمت خرید منظور میشه.
تشکیل بازار بدهی دولتی به عنوان یکی از نخستین گام‌های اصلاح نظام پولی و بانکی ایران از جمله موارد پیشنهادی حسن منصور برای گشایش در اقتصاد ایران است، هرچند که او این راه را راهی طولانی توصیف می‌کند.
گره از کجا باید باز بشه؟ دولت بدهی بانک‌ها رو می‌پردازه، دولت بدهی بخش خصوصی و سازمان تامین رو می‌پردازه، بخش خصوصی هم با همون پول دریافت شده بدهی بانکی رو می‌پردازه و بانک‌ها اون وقت می‌توانن با پولی که به دستشون رسیده وام بدن و در نتیجه این جریان به راه بیفته. ولی چرا این کار نمیشه؟ برای اینکه دولت تنخواه نداره، یعنی نمیتونه این بدهی رو بپردازه. خب دولت راهی رو اندیشیده، ولی عمل کردنش بسیار دشواره. یعنی در غیاب یک بازار بدهی دولتی نمیتوان این بدهی ها را به صورت جاری در. اگر بازار بدهی دولتی وجود می داشت، در اونجا دولت میتونست این بدهی های خودش رو شناور کنه و الا این انصدار بانکی دوام خواهد داشت و دولت هم متوجه قضیه است. علارغم دو سه سالی است که روش صحبت میکنه، هنوز قدمی در راه حلش برنداشته، برای اینکه واقعا برداشتن این قدم کار دشواری.
در حالی که شبکه بانکی ایران تحت فشار انتظار تو انتقاد هاست، هم دولت و هم مجلس عزم آن کردند تا با نوشتن طرحی و لایحه‌ای به اصطلاح اصلاح نظام بانکی را در دستور قرار دهند. مجلس نهم یک سال قبل حتی فوریت طرح مورد نظر خود را مصوب کرده، اما در واپسین روزهای عمر این مجلس هنوز نوبت به بررسی آن در صحن علنی نرسیده است. لایحه دولت برای اصلاح نظام بانکی نیز به رغم آن که بیش از یک سال از وعده تدوین آن سپری شده، هنوز در دست بررسی است و آنطور که مسئولان بانک مرکزی گفتند، یک سالی دیگر وقت لازم است تا لایحه مورد نظر دولت و بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی به دست مجلسیان برسد. از اینکه با من تا پایان نمایر این هفته همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نمایر دیگه، روز روزگارتون خوش.